اما گروه طالبان در حالی خبر از تلاش برای تدوین قانون اساسی میتن که هیچ مکانیزم روشن و قابل قبولی برای آن ایجاد نشده. از سوی هم برخی از چهره‌های سیاسی قانون اساسی را یکی از نیازهای مهم در افغانستان می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در این باره به گونه جدی کار کند. ذبیح‌الله مجاهد در حالی از کار روی قانون اساسی جدید خبر داده که چندی قبل رهبر طالبان در دیدار با شماری از والیان قانون بشری را غیر قابل اعتماد خوانده بود. مولوی هبت الله آخونزاده گفته بود که پس از این تمامی فیصله ها در کشور باید بر بنیاد شریعت اسلامی باشه. همچنین عبدالکریم حیدر معاون وزارت عدلیه طالبان چندی قبل در یک نشست خبری گفت که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی نداره و مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل میشه. این مقام طالبان در یک کنفرانس خبری گفت در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم و شأن، سنت رسول الله و فقه در کلیات و جزئیات اصل و متن قانون اساسی همان مملکت است. امروز در برنامه انعکاس با استفاده از نظرات کارشناسان و پژوهشگران علوم دینی و سیاسی با بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم. نخست از آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی استاد حوزه و دانشگاه و از چهره های فکری افغانستان پرسیدیم که در شرایط فعلی تا چه میزانی افغانستان نیاز به قانون اساسی دارد.
هم این کار یک ضرورت عرفی و یک ضرورت عقلانی و یک ضرورت شرعی است. این سخن از جانب هر کسی که ابراز شود به نظرم جای پذیرش نه تنها دارد بلکه معقول هم نیست. و اما اینکه طالبان چرا در این مدت اقدام نکردند و منتظر مقبولیت و به رسمیت شناختن جامعه جهانی هستند، گمان میکنم این نمیتواند توجیه کننده قابل قبولی باشد، زیرا قانون اساسی بخش مهم اون برای مدیریت مسائل کشور و داخل یک قلمرو سیاسی است. این بسیار بسیار جای تعجب و شگفتی دارد که در اولویت‌های حاکمیت طالبان قانون اساسی قرار نگرفته است. اگر قانون اساسی در یک کشور وجود نداشته باشد، منجر می‌شود به خودسری‌ها و مظالم و سرکشی‌هایی که هر فردی و هر مجموعه‌ای و هر شخصی چه بسا ممکن است در یک ناحیه و در یک قریه و یک منطقه رأی خود را و نظر خود را به عنوان قانون اعمال کند و این به یک آنارشیز و به یک بی قانونی می انجامد و منجر می شود به این که یک کشور با چند مدل رأی و نظر و به تعبیر دیگر با تصمیمات شخصی افراد اداره شود. حتی اگر طالبان را ما از منظر مخالفم بنگریم، به نفع اونهاست که قانونی داشته باشد تا بر اساس و مبنای اون قانون حاکمیت خیش را اجرا کنند و از خودسری ها و تکروی ها و شخص محوری ها دوری کنند، زیرا این در فرجام به ضرر حاکمیت طالبان هست و مردم را بدبین می کند. و اگر نیم بند مقبولیتی هم در داخل جامعه افغانستان داشته باشد، سرانجام منجر می شود به اعراض مردم و رویگردانی.
اظهارات آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی را شنیدیم که وجود قانون اساسی را در افغانستان ضروری دانست. پرسشی که از آغاز حکومت طالبان تا همکنون در اذهان بسیاری مطرح است ایست که چرا تا کنون حاکمیت فعلی اقدام به نوشتن قانون اساسی نکرده. از دکتر علی واحدی کارشناس سیاسی و فرهنگی افغان پرسیدیم که ارزیابی او از اینکه طالبان برای ایجاد قانون اساسی تا کنون اقدام نکرده اند چیست؟
اگر ما فکر کنیم افغانستان در طول دوچار چالش بود، یعنی جنگ و نامنی و اصلا وضعیت در اثر به اصطلاح حاکمیت امریکا و ناتو، به اصطلاح وضعیت افغانستان مختل بود و استقلال هم نداشتن. بالاخره بعد از این که امریکا از افغانستان فرار میکنه، شکست میخوره و طالبان سر قدرت میآید، خوش ما فکر کنین یک کشوری که هم از نظر امنیتی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اقتصادی دوچار چالش بودن، مشکلات داشتن، بالاخره این کشور کشور در یک خلا قرار میگیره. خلا هم خوب به اصطلاح با حاکمیت طالبا یک ساختار جدید به نام امارت اسلامی شکل میگیره. خوب بالاخره ای که به اصطلاح چرا مثلا قانون ایجاد شد برابر طالبا، البته منظورش این نبوده که به اصطلاح اسلام، بله اسلام خودش در ذات خود درسته که دینه، ولی خوب یک مبنای قانونی برای ساختار اداره جامعه، یعنی بود سیاسی اسلام خیلی بود عمیقی، بودی که اصلا از مکاتب کنونی چه شرقی چه غربی خو اسلام جامعه تر و الگو و نماد خوبش که امروز تانسته به اصطلاح مورد پذیرش قرار بگیره و به عنوان یک نماد و الگو برای امت اسلامی باشه. ما نظام جمهوری اسلامی ایران میبینیم که قانون مدون در فکر میکنم که منظور زو یعنی این نبوده که به اصطلاح با قانون بشری، منظورش اینه که کلان تمام کشورهای اسلامی از نظر سازمان ملل و سازمان حقوق بشر به اصطلاح با عناوین مختلف زیر سوال میره و ببینن در مورد امین حقوق زن که همیشه تنها کشوری که جایگاه زن خوب تجلی کرد، چی در بود علمی، چی در بود اجتماعی، فرهنگی، حتی خیلی مسائل در سطح خیلی الگو قرار گرفت جمهوری اسلامی ایران، ولی رسانه های غربی و به اصطلاح حقوق بشر میبینن میگه حقوق زن در ایران پایمال شده. الان این قائلم که خلق شده مثلا چی هم به اصطلاح متاسفانه عین موازی و عین به اصطلاح برخوردشان با جامعه افغانستان با طالب با امارت اسلامی به اصطلاح به این گونه او که رابر طالب و مولای بیت الله محکوم کرده، این نبوده که مثلا قانون نیاز نیه، با گفته که مثلا ما این دوره استراری رفت میکنیم که اگر آرامش نسبی برقرار شوه و افغانستان اگالت تعدل به خود بگیره هم انتخابات برگزار میشه هم قانون اساسی تدوین شین. من فکر میکنم که چندین بار با صراحت هم خود بیت الله هم ذبیح الله مجاهد همی رهبران طالب رابر کادرهای اصلیشان کاملا این مسئله را عنوان کرده، ولی که برداشت اینجوری باشه که مثلا ما فقط به قانون بشری نیاز نداریم و این قانون خود اسلام کفایت بکنم، فکر میکنه یک برداشت ناقصی هست. اصلا اینجوری نیست. اگر درست آدم صحبت های ایبت الله مجدد به اصطلاح شروع شوه، منظورش یه که ما این قانون قضایی حقوق بشر که هر روز به اصطلاح یک معنی ایجاد میکنه، یک تهمت ایجاد میکنه به صراحت علی این بدی خدا کو گفینا میخه که ما از اصول اسلام برگشت کنیم، از اصول اعتقادی به اصطلاح بین ما و بین اصول اعتقادی ما جدایی بندازیم و ما به هیچ عنوان به این حاضر نمیشیم و ما حاضریم تا سرحد جنگ با بشو ما بغیر میخواییم قانون اسلام در افغانستان تطبیق شد. منظور این جدایه، منظور اینیه که مثلا قانون اساسی نباید باشه، انتخابات نباید باشه، نه اصلا سیاست اسلام، دین اسلام جامعه ترین دینیه که سیاستش خیلی جامعه.
خب اینم صحبت‌های دکتر علی واحدی بود، کارشناس سیاسی و فرهنگی افغان، که در مورد این مسئله صحبت می‌کرد که چرا طالبان تا کنون برای نوشتن قانون اساسی جدید اقدام نکردند، و همچنین آقای واحدی تاکید داشت که رهبری طالبان با قانون اساسی جدید در افغانستان مخالفتی ندارد. در ادامه از آیت الله هاشمی اروزگانی پرسیدیم که نظر او در این رابطه چیست و چرا طالبان تا کنون در مورد قانون اساسی جدید اقدامی نکردند.
چرا طالبان این کار را انجام ندادن؟ می شود گفت که طالبان هنوز به یک جمع‌بندی مشخص نسبت به مواد قانون اساسی و فصول و زیرمجموعه های فصول قانون اساسی دست پیدا نکردند. اولان این که در ساختاری داخلی طالبان هنوز ما به عنوان یک مجموعه حاکمیتی یک ساختار مشخص و مدون و قابل قبول را سراغ نداریم. اگر رهبری طالبان هنوز به عنوان یک شخصیت ناشناخته و مجهول از نظر واقعیت میدانی، البته نه از نظر اسمی که اسمی وجود دارد ولی در ساختار عینی و میدانی ما فرد را به عنوان رهبری نداریم، آیا ساختار رهبری و خلافت است، ساختار امارت است؟ این خود قدم اول برای تدوین قانون اساسی است. این هنوز مشخص نیست که ساختار سیاسی و حکومتی خود طالبان چگونه خواهد بود و پس از آن شکل حکومت را اینها از کدام کشور و از کدام مدل الهام میگیرند، این قدم دوم هست، این هم مشخص نیست هنوز. و از طرف دیگر نسبت قوانین عرفی که در کشورهای منطقه و پیرامون وجود دارد با اسلام از نظر طالبان چگونه خواهد بود و اونها بیشترین تقارب را با قوانین موجوده در کشورهای اسلامی با کدام یک از کشورها خواهند داشت و یا معجونی از کشورهای مختلف را با عنوان قانون تدوین خواهند کرد؟ کشورهای اسلامی که بی تردید محوری تر از طالبان به اسلام نگاه میکنن و در میدان عمل هم ثابت کردن در منطقه و فرا منطقه وجود دارد و همین گونه نوع نگاهی که اینها نسبت به اقلیت های مذهبی زبانی و قومی در افغانستان خواهند داشت هنوز در داخل مجموعه طالبان به یک فرجام واحدی منتج نشده است و چیزهایی که باید در قانون اساسی نسبت به زبان، نسبت به مذهب، نسبت به اقوام و هویت مستقل اقوام از اموری است که به عنوان مبادی و مبانی قانون اساسی در داخل کشور و همین گونه نوع ارتباط اینها با دنیا، با کشورهایی که در پیرامون و خارج از منطقه هستند، اینها چگونه مبانی و مبادی قانون اساسی چگونه باید برنامه ریزی شود تا بر اساس اونها بتوانن سیاست خارجی رو بنا کنن. بنابراین در مجموع مبادی و مبانی قانون اساسی در حاکمیت موجود هنوز بسترسازی نشده است و اگر بسترسازی نشده است نمی شود قانون اساسی را روی دست گرفت و روی اون بحث کرد و این به نظر من مشکل بنیادی و اساسی برای تدوین قانون اساسی است. جدا از اون که طالبان هنوز خودشون به این باور نرسیدن، گرچه که از جایگاه یک حاکمیت سخن میگوین ولی به این باور نرسیدن که جامعه افغانستان را به عنوان یک حاکمیت مشروع و قابل قبول می توانند مدیریت کنند و ماندگار خواهند بود. هنوز خودشون به این باور، به این یقین نرسیدن که اونها حاکمیت افغانستان خواهند بود و به همین دلیل است که دولت سرپرست یا حاکمیت سرپرست می نامن و در نتیجه مشکلات داخلی، مشکلات خارجی و مشکلات مبنایی در تدوین قانون اساسی سبب شده است که طالبان همچنان منتظر بمانند تا در آینده زمان این کار را انجام بدهند. ولی عرض کردم که این روند اگر تا همین جای کار هم مضرات و آسیب های بسیار جدی را به حاکمیت کنونی وارد کرده است و پس از این نیز این آسیب ها شدیدتر خواهد شد.
صحبت های جناب هاشمی اورزگانی رو شنیدیم که دغدغه های خودش را در مورد عدم تشکیل قانون اساسی در افغانستان بیان کرد. اما دکتر علی واحدی بری باور است که طالبان به زودی قانون اساسی جدید و همچنین انتخابات را برگزار خواهد کرد.
در افغانستان تدبیر میشه، انتخابات صورت میگیره، مشروط برای این که اصلا این دخالت ها فروکش کنه. من تا میگم دیگه اصلا اجازه نفس کشیدن به این بنده خدا نمیده که مثلا قرار کن میبینن مردم راضی ان، خدمات صورت میگیره، امنیت که در توری 20 سال نبوده امنیت مصری برقرار شده، خیلی مسائل و خیلی جنایات به سبب اجتماعی و فساد اخلاقی و خیلی مسائل زورگویی و اینا مثلا دامنش در افغانستان جمع شده. یعنی زمینی مساعد شده که اگر اینا دخالت نکنن ملت افغانستان با خودشان واگذار کنن و این حاکمیت نسبی و استقلال که وجود آمده این مختل نکنن و دوباره زمینی ورود و حدود شهر اسلام آباد و چوه و اینا دخالت نکنن، یقینا من به این به صورت یقین میگم که طالبا منی کار میکنه و باید هم بکنه و میکنه که حتما انتخابات صورت بگیرم، قانون اسلامی تدوین شوه و جامعه افغانستان و امارات اسلامی در آینده به قانون اساسی نیازمنده که قانون جامع ترین قانون اساسی در اسلام، هم در بود سیاسی، هم در بود اجتماعی، هم در بود مادی، هم در بود فرهنگی. مرتایی که تنوز متاسفانه اصلا مسائل صورت نگرفته، علتش اینه که اصلا اجازه هم چنین کار از حاکمیت فعلی افغانستان گرفته و اصلا میبینن مجرد که پایشان از افغانستان چی شد برای اینکه که وانمود کنه که اگر ما در کشور حاکمیت نداشته باشیم دخیل نباشیم و کشور نیست لال داره، نه امنیت داره، نه آرامش داره. یعنی منظور زنایت میخوای وانمود کنه و میخوای ملت ناامید کنن که یقینا الان مسئله طالب نیه. فردا اگر یک جریان دیگه هم بیای مثلا در افغانستان استقلال افغانستان برشان مهم باشه، حاکمیت اسلام برشان مهم باشه، عدالت و آرامش مردم ملت و عینی برخورد که امروز با طالب با اون بکنه، مگر اینکه عناصر روی کار بیاره که کاملا گوش به فرمان اونها باشه و نه برشان ملت مهم باشه، نه برشان اسلام مهم باشه، باشه نه برایش منافع خودش کاین ما در دوره آقای کرزی و قانی میبینیم که بر زونه چیزا مهم نبود، فقط اون چیزی که برشان مالکیت خودشان مهم بود و اون منافع به صدا اربابایشان که امریکا بود گونا که بخم این مسائل. ولی اگر تشکیلات در کشور حاکم باشه که سیاست اجنبی و بیگانه قبول نکنن و متکی به ملت خود باشن و به خاصه ملت عمل کنه و اسلام و خواهی اجرای کنه به این مصیبت دوچار میشه که این بالاخره مخطئیه در نهایتش انشاءالله ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان که متکی بر اسلام ملت بالاخره به این پیروز میشه که هم قانون اساسی تدوین شده انتخابات بیه و هم اسلام در افغانستان اجرایش و هم این دخالت های آشکار و پنهان امریکا و ناتو و کشورهای معاند و ضد امنیت و ضد استقلال افغانستان دامنش از افغانستان برچیده شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. از ابتدای برنامه تا اینجا در ارتباط با قانون اساسی در افغانستان صحبت کردیم، با توجه به صحبت‌هایی که ذبیح الله مجاهد مطرح کرده بود که قانون کار روی قانون اساسی افغانستان جریان داره. صحبت‌های آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی را تقدیم شما کردیم و همینطور صحبت‌های دکتر علی واحدی را. انشالله در برنامه آینده انعکاس به صورت مفصل در ارتباط با این موضوع صحبت میکنیم و همین بحث قانون اساسی را از زوایای دیگه انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنان ما را همراهی بفرمایید. همزمان با هفته تربیت بدنی در ایران و گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی آموزشگاه کاج کابل، جشنواره ورزشی بانوان مهاجر افغانستانی در تهران برگزار شد. مسابقات چهار جانبه فوتسال بانوان مهاجر افغانستانی یکی از رشته‌های ورزشی این جشنواره بود که در سالن ورزشی گلشهر در تهران برگزار شد. خدادادی مسئول ورزشی مهاجران افغانستانی در ایران که در محل برگزاری مسابقات حضور داشت و به عنوان ورزشکار افغانستانی اعلام کرد که با رایزنی هایی که با کمیته ملی المپیک افغانستان انجام گرفته قرار شد در المپیک 2024 فرانسه از عنوان مهاجر افغانستانی مقیم ایران تیم های ملی و منتخب برای اعزام به المپیک 2024 فرانسه تشکیل شود. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین ارتباط گفتگویی داشت با فریبا نعمتی مسئول ورزشی بانوان مهاجر افغانستانی در ایران و نخست در مورد برگزاری این جشنواره ورزشی پرسید.
این فستیوال بیشتر یک روزه برگزار شد و هدف ما بیشتر به مناسبت در واقع یادواره 53 دانش آموز دختر مؤسسه کاج بود که در دشت بچی کابل اتفاق افتاده بود و ما در واقع خواستیم که در این باره هم ما هم واکنش نشون بدیم و دخترایی که مقیم ایران هم هستن به صورت مسالمت‌آمیز و در حیطه ورزش یک برنامه‌ای رو هم منباب هفته تربیت بدنی که در ایران هفته تربیت بدنی و ورزش هستش ما داشته باشیم و به صورت یک روزه برگزارش کردیم در مجموعه گلشهر استان تهران که با مدیریت خانم فراهانی صورت گرفته بود و اینکه از مسئولین بخشای در واقع ریاست بخش ورزشی مهاجرین و همچنین نماینده المپیک افغانستان در جمهوری اسلامی ایران آقای موسی خدادادی و هیئت‌های همراهشون هم تشریف داشتن و جناب آقای شیرزادی از هیئت فوتبال استان تهران استان شهر ری و همچنین اداره است با کمکشون بود بله شهرستان ری اصخایی میکنم من شهرستان ری حضور داشتن و اینکه این برنامه با جوایز لوح و مدال و کاپ هم همراه بود. خدا رو شکر بازخورد خیلی خوبی داشت و استقبال خیلی خوبی شد. تیمای مثل تیمای نوآوران، تیم سلسال و تیم در واقع آبای صلح و تیم ارکا اشتراک داشتن که به ترتیب حالا مقامات اول دوم و سوم رو داشتن و ما اینو لحاظ نکردیم، ولی بیشتر هدف روی تربیت بدنی، هفته تربیت بدنی و همچنین گرامی داشته در واقع یادواره 53 دانش آموز عزیز ما که دانش آموزان دانایی بودن صورت گرفت.
خانم نعمتی، در حال حاضر بانوان مهاجر، ورزشکاران مهاجر در ایران در چه رشته های بیشتر فعالیت دارن؟
فعالیت دختران افغانستانی علاوه بر رشته های توپی در رشته های رزمی هم هست و بیشتر بازخوردشون در رشته توپی بوده، رشته های والیبال و رشته های در واقع هندبال و رشته فوتسال که ما هندبال و والیبال رو در واقع خودتونم فکر میکنم اطلاع داشته باشین که ما مسابقات برون مرزی داشتیم به مسابقات در واقع کشورهای بین الاسلامی ترکیه و همچنین تیم فوتسال که خدا شکر در لیگ‌های کشوری ایران حضور دارن، تیم فوتبال ما در لیگ برتر استان تهران برای اولین بار بعد از 5 دهه اشتراک کردن و همچنین در بخش‌های رزمی در تکواندو، کاراته، مویتای و کیک بوکس و ژیمناستیک و خیلی خیلی از رشته های دیگه بچه ها مشغول به تمرین هستن و در مسابقات های مختلف کشوری جام و دهه های مختلف دهه های فجر اشتراک دارن و ما تلاشمون بر اینه که نویدهای خیلی خوبی داشته باشیم از این موضوع که انشالله تمام بچه هایی که در سطح مقیم ایران هستن و انشالله شناسایی بکنیم و یه راجستر بشه و در واقع آمار دقیق ما داشته باشیم، انشالله بیشتر ورزشکاران ما از ایران انشالله به مسابقات مختلف مثل 2024 انشالله اعزام خواهد شد.
خانم نعمتی، به عنوان مهاجر خب غیر از تهران در شهرهای دیگه بخصوص شهرهای مهاجرنشین هم فعالیت های خوبی دارن.
بله.
ارتباط شما با این ورزشکارهای بانوان چگونه است؟
خاصیتش من فکر میکنم الان من یه چند سالی هستش که فعالیت های مختلفی در اصلاح مختلف داشتیم اما به صورت استاندارد و به صورت قانونی نبوده و ما سعی کردیم که سیستماتیکی رو راه بندازیم که انشالله با همکاری آقای خدادادی این سیستماتیک و در واقع این مجموعه انشالله فعال بشه و متناسب با اون مجموعه ما انشالله میتونیم که همه پتانسیل های مختلف در استان ها و شهرستان های مختلفمون رو در رشته های ورزشی مختلف شناسایی بکنیم و یک آمار دقیق به جامعه بین المللی و بخش IOC و همچنین المپیک افغانستان و ایران تربیت بدنی و جاهای دیگه انشالله داشته باشیم. ارتباط هامون خدا رو شکر کم و بیش هست اما ما میدونیم که این ارتباط ها خیلی کمه و توقعون بر این است که انشالله در واقع اداره تربیت بدنی و همچنین المپیک افغانستان و همچنین نهادهای ایران انشالله کمکی بکنن که ما بتونیم هر چه سریعتر این پتانسیل‌ها رو شناسایی بکنیم و در واقع اونا رو به مرحله اجرا برسونیم و در قالب تیم‌های منتخبی که در ایران تشکیل میشه انشالله بتونیم که معرفی بکنیم تو مسابقات بین‌المللی و مسابقات جهانی.
ارتباط شما با ورزشکارای ایرانی با فدراسیون‌های در ایران چگونه است؟
خدا شکر با فدراسیون های ایران، المپیک ایران، در واقع از فدراسیون های مختلف رزمی و در واقع توپی ارتباط های ما بسیار خوب هستش، چه در حیطه ورزشی با جناب آقای سجادی و همچنین بخش معاونتشون سکا خانم در واقع شجاعی هستم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم و ارتباطات ما بسیار خوب هست و ما چندین جلسه داشتیم حتی با آقای با سکا خانم در واقع سمیرا عسقری از IOC با المپیک ایران ما داشتیم که برنامه خیلی خوبی مطرح شد، پیشنهادات خیلی خوبی داده شد و انشالله که به مرحله اجرا برسه، ولی خب متاسفانه المپیک ایران فکر میکنم که ریاستشون انتقال پیدا کرد از جناب آقای صالح امیری، فکر میکنم کسی دیگه جایگزین شده، انشالله ما باز هم پیگیر هستیم که بتونیم که هرچه سریعتر تمام چیز برنامه‌ای که در واقع در اون جلسات گفته شده بود و بتونیم مجددا انشالله پیگیری بکنیم و به مرحله اجرا برسیم.
خب گفتگویی بود از همکارم وسیر احمد حسین‌زاده با فریبا نعمتی، مسئول ورزش بانوان مهاجر افغانستانی در ایران. گفتگویی هم انجام شده با آقای خدادادی، مسئول ورزشی مهاجرین افغانستانی در ایران، که این گفتگوی کوتاه را بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
خب در پخش صحبت‌های خدادادی مسئول ورزشی مهاجران افغانستانی در ایران مشکل پیش آمد که خب آماده است و تقدیمتان می‌کنیم در این لحظه.
خصوص تمامی رشته‌های ورزشی مهاجران افغانستان مخصوصاً بانوان. خب شما اطلاع دارین تیمای ملی افغانستان و تیمای بانوان در افغانستان فعلا فعالیت ندارن. به خصوص با ریاست کمیته المپیک افغانستان موضوعی که صحبت شد انشالله در مسابقات 2024 المپیک فرانسه ما تمامی تیم‌های ملی افغانستان در رشته‌های مختلف از ایران ساماندهی می‌کنیم و به مسابقات اعزام می‌کنیم.
در حال حاضر ورزشکاران مهاجر در ایران بیشتر در چه رشته‌های فعالیت دارند؟
حدود 30-32 رشته فعالیت دارند، از جمله رشته‌های رزمی، کنفو، کاراته، جیجیتسو، تکواندو، کنفوتوهای سنتی، کیک بوکسینگ، بوکس و رشته‌های توپی هم مثل فوتبال، فوتسال، هندبال، والیبال سه رشته فعالیت دارند.
در حال حاضر چه چالش‌هایی در این عرصه برای مهاجرین وجود دارد؟ در رشته‌های مختلف که شما به هر حال کسایی که صدای شما رو می‌شنون خانه‌ای باشین که او چالش‌ها رو برطرف کنند.
ورزشکاران ما نمی‌تونن در لیگ‌های معتبر ایران بازی بکنن. و این موضوع ما به مسئولین جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم، در میان گذاشتیم و انشالله در صورت توافق با وزارت ورزش و کمیته المپیک ایران یک تفاهم‌نامه امضا میشه که بزرگترین چالشش که این موضوع هست از پیش پای ورزشکاران برداشته بشه.
اینم گفتگوی کوتاهی بود با خدادادی مسئول ورزشی مهاجران افغانستانی در ایران. منابع معتبر نزدیک به صلاح الدین ایوبی مهمترین فرمانده ازبک میگن که او به قندهار رفته و سرگرم گفتگو با رهبری طالبان در مورد اصلاحات در حکومت این گروه هست. میدونین که ایوبی بحث انحصار قدرت و حذف اخبار در افغانستان مطرح کرده بود و نارضایتی خودش را اعلام کرده بود. این خبری بود که تقدیم شما کردیم، اما گفته میشه که اداره ولایتی ننگرهار قرار است که کمپین کتابخانی را در مناطق مختلف ننگرهار راه اندازی بکنه. جزئیات را از زبان محمد آصف شینواری بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در نظر دارد تا کمپین وسیع ترویج کتابخانی مطالعه را در مناطق مختلف ولایت ننگرهار راه اندازی نماید. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ روز گذشته در یک نشستی در کتابخانه عامه ولایت ننگرهار گفت که اداره اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا با استفاده از جوانان رضاکار در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار برای ترویج کتابخانی و مطالعه یک کمپین وسیع را راه اندازی نماید. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفت که در حال حاضر علاوه از کتابخانه عامه در شهر جلال آباد، در دو ولسوالی و در دو نواحی شهر جلال آباد کتابخانه های اما وجود دارد که بروی مردم باز است، اما به گفته موصوف این کتابخانه ها پاسخگوی نیازمندی های نسل جوان و علاقمندان کتاب نمی باشد. وی از مؤسسات و سایر ادارات کمک رسان خواست تا در تمویل و تجهیز این کتابخانه ها همکاری نماید. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت که به تازگی سنگ بنیاد یک کتابخانه برای کودکان در داخل ساختمان اداره اطلاعات و فرهنگ گذاشته شده که در چند ماه آینده کارش با پایان خواهد رسید و علاوه از کتاب تحصیلات دیگری نیز برای کودکان در این کتابخانه وجود خواهد داشت. وی همچنان از اداراتی که کتاب چاپ و نشر میکند و در ولایت ننگرهار و یا سایر ولایت دیگر افغانستان فعالیت میکند خواست که در تمویل و تجهیز کتابخانه عامه که یگانه کتابخانه بزرگ در ولایت ننگرهار است همکاری نماید تا نیازمندی های علاقمندان کتاب که بیشتر آنان نسل جوان و دانشجویان دانشگاه های مختلف دولتی و خصوصی در ولایت ننگرهار است رفع گردد. در این حال مسئول رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار نیز در این نشست وعده داد که رادیو تلویزیون ملی با راه اندازی برنامه های مختلف در این کمپین اشتراک خواهد نمود و مردم را به ترویج فرهنگ کتابخانی و مطالعه تشویق خواهد نمود. ضیاءالدین همتمال یک تن از نویسندگان و مسئول انجمن ادبی شرق نیز وعده همکاری داد که با استفاده از همکاری اعضای این انجمن در پیروزی رساندن این کمپین با اداره تاتو فرهنگ همکاری خواهد نمود. با آن هم که در بین مردم علاقه‌مندی کتاب و مطالعه در بین مردم رو به کاهش است، اما کتاب یگانه چیزی است که هیچگاه ارزشش از دست نمی‌دهد و هرگاه انسان به کتاب نیاز دارد.
خب این هم گزارشی بود از محمد آصف شینواری از ننگرهار. فرصت کمی داریم تا پایین برنامه، ما خبر بخونم خدمت شما. سید مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران گفته که شناسایی اتباع خارجی که در طرح سرشماری شرکت داشتند تقریبا تمام شده و با بیان ای که اتباع خارجی که در طرح سرشماری شرکت نکردند غیر مجاز تلقی شده و حضورشان در ایران غیر قانونی است تأکید کرد این افراد قطعا از کشور اخراج خواهند شد. میر احمدی افزود تعیین تکلیف و شناسایی عزیزان اتباع خارجی که در طرح سرشماری شرکت داشتند تقریبا تمام شده و افرادی که میتونند با عنوان اقامت کوتاه مدت در کشور حضور داشته باشند هم تدریجا طی روزها و ماهای آینده فرا خوانده میشن تا مسئله اقامت اونا هم تعیین تکلیف شود. معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران در پایان اظهار داشت افرادی که نمیتونن به حضور در کشور ادامه بدن هم تدریجا به اونا اعلام خواهند شد تا از ایران خارج شوند. میر احمدی پیش از این اعلام کرده بود که بین 4,300,000 تا 4,500,000 اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در ایران حضور دارند. تا پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
گل من چندین منشین رندین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی آزین کن سهن و سرارا که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد چه شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سموری منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت از سفر آمد گل من چندی منشین غمگی شام مهنت به سرم تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت سفر آمد گل من شهندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری زره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سرزد غم دل پرزد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران و 7:30 دقیقه به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد عزیزان شنونده سلام بر شما شبتان بخیر بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6:30 دقیقه رادیو دری به وقت ایران 7:30 دقیقه به وقت افغانستان سخنگوی کمیسیون تماس دولت موقت طالبان با شخصیت‌های افغانستانی اعلام کرد این کمیسیون غیر از اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان به همه شخصیت‌های افغانستانی خارج از کشور پیام فرستاده تا به وطنشان بازگردند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری صدای افغان احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی گفت تاکنون از طریق این کمیسیون به همه شخصیت‌های سیاسی نظامی و خبرنگاران به جز اشرف غنی پیام دعوت به افغانستان فرستاده شده است. احمد الله وسیق افزود کمیسیون تماس با شخصیت‌ها بر اساس فرمان رهبر طالبان ایجاد شده و تا زمانی که یک افغانستانی در خارج بماند برای بازگشتش تلاش می‌کند. این مقام دولت موقت طالبان تصریح کرد از زمان تشکیل این کمیسیون تاکنون 370 نفر شامل وزرا، نمایندگان پارلمان و چهره‌های مطرح سیاسی به افغانستان بازگشتند. پیش از این شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس دولت موقت طالبان در نشستی تاکید کرده بود هیئت حاکمه افغانستان امنیت جانی و مالی مقامات دولت سابق که به این کشور باز می‌گردند را تضمین می‌کند و درخواست‌های مشروع آنها را نیز خواهد پذیرفت. طالبان همچنین تأکید کرد با در نظر داشت استعدادها، توانایی‌ها و تعهد کسانی که به افغانستان برمی‌گردند از توانایی‌های آنها استفاده خواهد شد. دو سرکرده گروه تروریستی داعش در ولایت تخار افغانستان به هلاکت رسیدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، قاری امین الله طیب، یکی از قماندانان نظامی دولت طالبان در افغانستان، امروز اعلام کرد در عملیات نیروهای طالبان ضد اعضای گروه تروریستی داعش در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار در شمال افغانستان دو عضو دیگر این گروه کشته شدند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، اعلام کرده بود در یک عملیات بر مخفیگاه داعش در شرق کابل، عاملان حملات تروریستی اخیر از جمله عاملان حمله به مرکز آموزشی کاج کابل کشته شدند. دو طفل بر اثر انفجار بم در ولایت پکتیای افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری مه، یک مقام دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز اعلام کرد بر اثر انفجار بم در ولسوالی زازه ولایت پکتیا در شرق این کشور دو نفر دیگر هم زخم برداشتند. رسانه افغانستان حال یکی از زخمی های این انفجار تروریستی را وخیم گزارش کردند. همچنین دیروز شنبه بمبی در مسیر موتر مسئول واکسن پولیو در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان منفجر که وی زخمی شد. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته است. معاون وزارت انرژی و آب دولت طالبان افغانستان و یکی از مقامات سفارت ایران در این کشور بر حل مشکلات و تسریع روند اجرایی و تکمیل ساخت سد شاه و عروس در شمال کابل تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت انرژی و آب دولت طالبان افغانستان امروز یک شنبه در بیانیه‌ای از دیدار حسن شیرازی، یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با مجیب الرحمن عمر، معاون وزارت انرژی و آب طالبان خبر داد و اعلام کرد در این دیدار حل مشکلات موجود در مسیر ساخت سد شاه و عروس و تسریع کارهای باقی مانده آن بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار طرفین سد شاه و عروس را برای مردم کابل حائز اهمیت دانستند و توافق کردند. مسئولان فنی وزارت آب و انرژی طالبان با مسئولین سفارت ایران در کابل و نمایندگان شرکت قراردادی نشستی را به منظور رفع مشکلات این طرح و تسریع کارهای باقی مانده آن برگزار کنند. معاون آب وزارت آب و انرژی طالبان در این زمینه گفت سد شاه و عروس از جمله مهمترین طرح‌هایی است که از سوی دولت طالبان در اولویت قرار گرفته و بودجه آن نیز تصویب شده است. به همین دلیل از شرکت قراردادی هم انتظار می‌رود که کارهای باقی مانده آن را هر چه زودتر تکمیل کند. شیرازی نیز از همکاری در راستای اجرای این طرح اطمینان داد و گفت همکاری‌های لازم از سوی سفارت ایران در افغانستان انجام خواهد شد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل بر خروج نظامیان آمریکایی از منطقه تاکید کرد. با گزارش ایرنا، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، روز یکشنبه در دیدار عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشین عراق در تهران با ارائه تحلیل از مسائل و تحولات منطقوی افزود امریکایی‌ها مستمراً با هدف تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی و ایجاد تفرقه میان امت اسلامی در حال دشمنی و توطئه هستند. ولایتی گفت عراق اکنون در قوی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و بی‌تردید جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو مقاومت باید هر روز متحدتر باشند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل همچنین با تبریک انتخابات موفقیت آمیز به ملت بزرگ عراق گفت این موفقیت با وحدت و همدلی همه مردم بزرگ عراق زمینه مناسب و جدیدی است تا این کشور نقش مؤثری را به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه، جهان اسلام و عرب ایفا کند. عادل عبدالمهدی نیز با ابراز خرسندی از دیدار با مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل گفت ملت عراق مقطع سختی را پشت سر گذاشتند و این شرایط برای همه از جمله دوستان عراق سخت بود. صدر اعظم پیشین عراق افزود دشمنان بسیار تلاش کردند که با ایجاد توطئه وحدت بین مسلمانان را برهم بزنند، اما برغم این دشمنی ها نظام استکبار روز به روز ضعیفتر می شود و در حال فروپاشی است. عادل عبدالمهدی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه قدردانی کرد و گفت رابطه جدید ایران با روسیه و چین و دیگر کشورها نشان از یک نظام جدید جهانی می دهد و امروز ایران تبدیل به قدرت اول منطقه شده است. وزرای اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه اسلام حقیقی تاکید کردند. دوازدهمین کنفرانس وزرای اطلاع رسانی سازمان همکاری اسلامی امروز یک شنبه در استانبول ترکیه با صدور بیانیه به کار خود پایان داد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، شرکت کنندگان در بیانیه پایانی این نشست از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی استقبال کردند. در این بیانیه آمده است سازمان همکاری اسلامی با عنوان مدافع مبارزه با اسلام حراسی و نفرت از اسلام در تمامی جهات بر بکارگیری پلتفرم ها و فناوری های نوین برای ارائه مؤثر حقایق اسلام تاکید می کند. شرکت کنندگان در این نشست بر اهمیت همکاری کشورهای عضو در جهت توسعه سازوکارهای لازم برای مبارزه با اطلاعات دروغ، ابداع فرایندهای راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با هدف مبارزه همه جانبه با اطلاعات نادرست تاکید کردند. و یک مقام نظامی صنعا گفت حمله پهبادی اخیر به یک نفتکش نشان می‌دهد که یمنی‌ها می‌توانند مراکز اقتصادی و نفتی ائتلاف سعودی را هدف قرار دهند. با گزارش الخبر الیمنی، محمد القادری فرمانده لشکر پدافند ساحلی اردو یمن امروز اعلام کرد حمله پهبادی اخیر به بندر عزبه در ولایت حضرموت هشداری بود تا هیچ کشتی هوس غارت نفت و منابع یمن را نکند و این حمله موفقیت آمیز بود. این قمندان یمنی با اشاره به اینکه افزایش قدرت نیروی دریایی این کشور در سالهای جنگ محاسبات ائتلاف سعودی آمریکایی را برهم ریخته است گفت این نیرو می تواند کشتی های جنگی ائتلاف را هدف قرار دهد. القادری تصریح کرد ائتلاف سعودی می داند که یمن سلاح و قدرت نظامی دارد که می تواند در دریای سرخ و باب المندب معادله بازدارندگی برقرار کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بانم و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان جان. امروز باز هم از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم با قسمت پایانی مبحث جایگاه شادمانی و شادکامی در زندگی. آغاز برنامه امروز سخنی از پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. آن حضرت می فرماید هر کس مؤمنی را شاد کند مرا شاد کرده است، و هر کس مرا شاد کند خداوند را شاد کرده است. عزیزان، سخن پیامبر خدا صلوات الله علیه و روایاتی از این قبیل بیانگر این حقیقت است که یکی از بهترین و ارزشمندترین فعالیت ها از نگاه اسلام شاد و مسرور کردن مؤمنان هست. این حقیقت خط بطلانی است بر اندیشه کسانی که دینداری را معادل حزن و اندوه می‌دانند و چهره‌های عبوس و خشن از دین ارائه می‌دهند. از این توصیه ها می توان فهمید که جامعه مورد تایید اسلام جامعه مسرور و بنشاط است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که از نظر پیامبر اسلام صلوات الله علیه شاد کردن انسان مؤمن با ارزش دانسته شده و روشن است که مؤمن از چه اموری شاد می شود. بنابراین استفاده از ابزارها و روشهایی که با ارزشهای اسلامی سازگار نمی گوشد برای شاد کردن مؤمن شایسته نیست. در روایتی از حضرت امام حسین علیه السلام چنین می خوانیم: برترین کارها بعد از نماز شاد کردن قلب مؤمن با اموری است که گناهی در آن نباشد. دوستان، در برخی روایات مصداقهایی برای این کار توصیه شده است. در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین می خوانیم: از محبوب ترین کارها نزد خدای عزوجل شاد کردن برادر مؤمن است و وسیله سیر کردن او از گرسنگی، گشودن گره گرفتاری او یا پرداخت بدهکاری او. بنابراین منظور این نیست که شاد کردن مؤمنان از هر راهی و به هر وسیله ای عبادتی بزرگ است. با عنوان مثال، اگر کسی از راه گناه دیگران را شاد کند، نه تنها کار پسندیده انجام نداده، بلکه معصیتی بزرگ را مرتکب شده است. عزیزان همراه، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. دعوت میکنم صحبت های کارشناس محترم را بشنوید. باستان در خدمتتان هستیم.
اسلام با غم مخالف. مؤمن تو صورت مؤمن میخنده، لبخند میزنه، این حسن است. ولی خندیدن و با هم شاد بودن، زن و شوهری که با هم میخندن، ثوابی بالاتر از این نیست. غم برای خودت منفیه. رسول خدای روایت دارن، شاید بعضیاتون نشنیدید: تعوذوا بالله من حب الحزن، به خدا پناه ببرید از غم پروری، از غم دوستی. بعضی غم رو دوست دارن، مرثیه خان غم های خودشونه. کبوتر بچه بودم، مادرم مرد، مرا دادن به دایه، دایه ام مرد. این اصلا خیلی بده. بعد تو دست بهش میزنی، اینقدر پلی میکنی، شروع میکنه خوندن. سبی نداریم، زندگی نداریم، فلان. اینا بده، غم پروری، غم دوستی. ولی جامعه هر کی که ناراحت بشه میگن چه آدم متدینیه. سعدی میگه 700 سال پیش، مال الان نیست. سعدی میگه که اگر خندرو باشد و آمیزگار، عفیفش نخوانند و پرهیزگار. یه کسی که میخنده میگن نه، آدم پاکدامنی نیست، آدم عفیفی نیست، آدم متدین نیست. آدم متدین که نمیخنده که. یا اخم باید بکنی یه جوکی هم برگذار، بله خیر است. اینه علکیه، ولی یه نفر جوک میگه تو بخند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برو زبوناست که یه عام با همه ساخته.
همچنان از رازهای زندگی با شما هستیم و در رابطه با راه‌های شادی و شاد کردن دل مؤمن بر اساس روایات اسلامی صحبت می‌کنیم. و در جنبندی موضوع جایگاه شادی در سبک زندگی اسلامی، باید گفت که غم و شادی دو روی یک سکه هستند. بشر همیشه در زندگی در جستجوی شادی بوده و شاد زیستن آرزوی همیشگی برای او به شمار می‌آمده است. شادمانی چیزی است که همه ما برای دستیابی به آن تلاش میکنیم، ولی همگی به آن دست نمییابیم. نشانه شادی احساس قدردانی، آرامش درونی، رضایت از خودمان و دیگران است. شادی را می توان معادل احساس خوشبختی و رضایت از روند کلی زندگی دانست. یعنی انسانی شده است که از زندگی خود احساس رضایت دارد، هرچند در مواقع خاصی ناملایمات نیز داشته باشد. انسان هرچه بیشتر احساس رضایت و خوشبختی کند، همانقدر نیز از زندگی و روند آن لذت برده و انسان شادی خواهد بود. بنابراین شادمانی یعنی رضایت پایدار از زندگی. هرچه انسان راضی تر باشد، سطح شادی او بالاتر خواهد بود و از لحظه لحظه زندگی خود لذت خواهد برد. افرادی هستند که دارای موفقیت، ثروت و امکانات زیادی هستند، ولی همواره از زندگی ناراضی هستند. در مقابل افرادی هم هستند که از مال و موقعیت دنیا بهره زیادی ندارند، اما شاد زندگی می کنند. پس شادمانی انسان 100% وابسته به داشتنها یا نداشتنهای مادی نیست، بلکه تنها وابسته به رضایت یا عدم رضایت او از روند زندگی است. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.